بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بله، درس اصول اشاره کردم که این سفر عتبات که میریم یا حالا سفرهای زیارتی وقتی برمیگردیم سوالایی که میشه سوالای جالبیه، آب و هوا و غذا و جاده و شلوغی و اینا، از جمله این که الان مثلا یکی از آقایون توی دفتر که خودشون هم مشرف شده بودن میگه آقا چرا پول ایرانی بر نمیدارن؟ مثلا مهمترین مسئله‌ای که ظاهرن در عتبات مطرحه اینه که حالا مثلا چون پول ما سر این بحث دلار با مشکل مواجه شده، ارزش پول ما مشکل پیدا کرده، مثلا تو عتبات بر نمیدارم. یعنی گاهی از اوقات من چیزم که واقعا ماها، حالا خودم عرض کنم، میریم مثلا رفتن و نرفتنمون البته خوبه، دلخوش کنکی هست برای خودمون، ولی واقعا چقدر اثر داشته باشه خدا میدونه. یعنی کمتر ما توجه داریم که اصلا عتبات واسه چی میریم، به چی کار داریم اونجا. بحثای اینطوری مطرح میشه که خیلی برای من واقعا گاهی از اوقات تعجب آوره که مثلا یه نفر نمیپرسه مثلا راجع به یه بحثی که به عتبات مربوط باشه، مثلا بالاخره شما چیزی که به عتبات مربوطه چیزی گیرت آمده یا نیامده؟ بله، بعضی هم که همینو، اتفاقا یکی از آقایون همینو گفت، گفت ما که عتبات بودیم بگی چه ما مالزی چقدر بیشتر هم مالزی براشون جذابه تا عتبات. بله درسته، همینه. بله، البته حالا این جمله هم چون شما گفتی ما بگیم، خدا میخواد گاهی از اوقات بعضی چیزا رو آدم نشون میده. من خب سفر مالزی که رفتم چون مهمان نخست وزیر مالزی بودم و مهمان خاص بودم و اینها، با امکانات و تشریفات خیلی ویژه رفتم، یعنی هواپیمایی که مثلا بر من چیز کرده بودن. خب من خیلی سفر رفتم و با هواپیمای فرست کلاس هم سفر زیاد کردم، ولی تا حالا چنین فرست کلاسی ندیده بودن. بله، خیلی استثنایی بود از در امکانات چیزی که جدیدن درست کرده هواپیمای امارات برای پروازهای طولانیش، که در واقع هر یه مسافری تو فرست کلاس یک سویت خصوصی داره. بعد بله، التماس دعا. بله دیگه، داری همینه. بله، بعد خلاصه البته میگم سوئید، یعنی حالا یک فضای، خودش اسمش رو گذاشته سوئید، یه فضایی درست کردن که در واقع یک صندلیه که تختم تبدیل میشه با تمام امکانات دور و بر، تلویزیون و یخچال و همه چی و این امکانات و این حرفا، انواع مثلا چراغ مطالعه و خواب و فلان و تخت خواب ماساژ میده و همه این امکانات. بعد عرض کردم خدمت شما توی اونجا هم که رفتیم هتل، خب بهترین هتلی که در مالزی وجود داره هتل مندریانه که پای به اصطلاح اون برجای دوقلو قرار داره. توی اون هتل بهترین سویتاشو که سویتای خیلی بزرگیه، تقریبا دو برابر این چیزه، مثلا به من داده بودن که یه گفتم یه مثلا آپارتمان 150 متری مثلا در اختیار ما. بعد اونجا که بودم فکر میکردم با خودم که حالا اینجام، هفته دیگه میرم کربلا نجف، قاعدتا درست به عکسه، چون من با کاروان رفتم عتبات، اونم چون به خاطر زمانی که میخواستم برم تنها کاروان ممکنی که تو اون زمان بود، چون من خودم نمیدونستم این کاروان درجه چنده، من اینش هم نمیدونستم خیلی، ولی خب اون دوستان که مجموعه کار زحمات کشته بودن دیگه زمانی که برای ما بوده اون بود، با یه کاروان در واقع درجه 4، البته هوایی ولی درجه 4 رفتم. ولی بعد تو خود کاروان میگفتم من در پرواز کوالالامپور تا دبی که 8 ساعت پروازه، توی اون هواپیمای فرست کلاس آنچنانی هر چه تلاش کردم یک لحظه هم خوابم نبرد. اما توی این سفر عتبات، توی این اتوبوس به اصطلاح شمس الاماره که باهاش این ور اون ور می‌رفتیم تو اونجا، خب از مثلا فرض کنید از بغداد که از هواپیما پیاده میشید میرید کاظمین زیارت، بعد از اونجا میخواید برید نجف، خب طول میکشه. همچین من میخوابیدم توی این اتوبوس که توی رخت خواب خودم اینجوری راحت نمیخوابم که اونجا میخوابم. حالا بالاخره اینا برای شما که علاقه داشتید مالزی، ولی دنیا چه آسودش چه سختش، عرض کردم همش سخته، آسودی نداره. حالا هر جا سختیش یه جوری. اما یه قسمتی باز از اعمال مسجد سهله، یه قسمتش رو در بحث اصول اشاره کردم، یه قسمتش هم اینجا میخوام اشاره کنم، یک مضمونی داره به نظرم توجه بهش خیلی زیباست. این اعمال معمولا خب مثلا یه بار کسی، دو بار کسی، خیلی کم توفیق پیدا میکنه بره مسجد سهله. اونجا هم خیلی عجله‌ای این دعاها رو میخونن، خیلی از اوقات اصلا نمیفهمن چی میخونن، فقط فکر اینن که چند تا نماز بخونن، چند تا دعا بخونن، هی فقط تعداد نمازها و دعاها براشون مطرحه. اما یه جمله‌ای داره خیلی زیباست، این تعبیر دعای این است که اللهم انی اسألک باسمک یا الله ان تسلی علی محمد و آل محمد. فرض کردم این ادب دعایی است که ما همه جا صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت پیغمبر علیه السلام بفرستیم، که یه دعای مقبوله کنار دعاهای دیگه که اونها انشاءالله قبول میشه. این عبارت رو دقت کنید، و انتج على خیر عمری آخره و خیر اعمالی خواتیمها و خیر ایامی یوم القاک فیه انک علی کل شیء قدیر. خب انسان در روزگار در زندگیش حالات متفاوتی پیدا میکنه، یه زمانی حالات خوشی براش پیدا میشه، یه زمانی نه حالت بعد پیدا میکنه. البته عرفا یه تعبیری دارد به اسم قبض و بسط، میگن روح انسان قبض و بسط داره، یک وقتهایی در قبض، در اون حالت آمادگی نداره برای امور معنوی، یه وقتهایی در بست، در اون حالت آمادگی داره برای امور معنوی. که حالا عرفا تعبیرشون اینه که انسان وقتی در حالت قبض باید مدارا کنه، بگذرونه این حالت رو. وقتی در حالت بست اونجا باید تا جایی که میتونه جلو بره. که حالا بعضی تعبیر دارن که مثلا الا لایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها، ناظر به اینه که یک نفحه‌ای وزشی پیدا میشه، اون لحظه‌ای که این وزش پیدا میشه خودتون رو در معرضش قرار بدید، برید تا جایی که ممکنه برید بالا. البته بعضی از بزرگان مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اون رساله لب و لبابشون یه تعبیری دارن، فرمان در اون حالت‌هایی که شما اشتیاق دارید به امور معنوی یا به حالا به تعبیر عرفا در بست روحی هستید، اونجا هم زیاده روی نکنید، خسته نکنید روح رو، تا جایی برید که اشتیاقتون هنوز باقی است. قبل از اینکه اشتیاقتون تمام بشه عبادت رو متوقف کنید، که اون عبادت شیرینیش در کام شما باقی بمونه. این خیلی مهمه که انسان با اقبال، با دلش به سمت عبادت باشه. این که حالا مثلا من خسته، خوابالوده، با زجر و شکنجه یک عبادت رو انجام بدم، لذت که نمیبرم، چه بسا باعث تنفر نفس میشه و من روحم از اون عبادت منزجر میشه و زمینه عبادت در من از بین میره. برای همین باید آدم اولا دعا کنه و سعی کنه که حال عبادت پیدا بکنه، این حال خوش. گفت سیری چند، این خیلی مهمه که آدم یه حال خوبی پیدا بکنه. این تعبیر خیلی به نظر من زیباست، که آدم حضرت اینجا در این تعبیر، حالا این دعای وارد شده هست که انتج علی خیر عمری آخره، حالا بالاخره ما زندگیمون خوب و بد داره، اون خوبش و اون خیرش رو قرار بده آخرش. و خیر اعمالی خواتیمها، اون بهترین اعمال من اون اعمالی باشه که اون آخر کار دارم انجام میدم. و خیر ایامی یوم القاک فیه، بهترین روز من اون روزی باشه که من تو رو میبینم، یعنی روز مرگم. این خیلی دعای زیباییست، آدم باید این دعا رو ترک نکنه. همیشه باید دعا کنیم که در بهترین لحظه‌ای که بیش از همیشه ما توجه به خدا داریم، لذت عبادت رو در کاممون هست، اون لحظه ما رو از دنیا خدا ببره، که انشالله با همون حال خوش همونطوری بشیم که بعضی ها شدن که وقتی از دنیا رفتن مثلا متوجه نشدن که از دنیا رفتن، اون حالتی که داشتن همونطوری ادامه پیدا کرد و اونا فکر میکنن که همچنان در این دنیا و همچنان مشغول عبادت تو این دنیا هستن. این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است، این دعا دعای زیبایی است که خوبه. این دعاها مال این نیست حالا فقط تو مسجد سهله و بعد از نمیدونم 4 رکعت نماز و اینجا و اونجا فقط این خونده بشه، نخه. این دعاها دعاهای زیبا رو سعی کنید هر از چندگاهی تو قنوتتون یه دعای زیبایی رو که متناسب با حالتونه بخونید. یه دعای خاص خوندن اونم بر اساس عادت باعث میشه شما توجهتون به دعا کم میشه. دعا میخونید مثل این که مثلا تو میخواد تونتون بخونید رد چه بره. این سعی کنید توی قنوتتون دعاهایی بخونید، هر از چندگاهی این دعاها رو عوض کنید به تناسب حالی که پیدا میکنید، عباراتی که در ادعیه ائمه علیهم السلام تو صحیفه سجادیه تو جاهای مختلف هست، این عبارت دعا رو عوض کنید. و خیلی مهمه این توجه داشته باشید، بیش از هر چیزی توجه پیدا کنید که نماز واجبتون رو خوب بخونید. یعنی قرب فرائضی سخت‌تر از قرب نوافلیه. بیشتر از این که شما فکر این باشید که نوافل رو بخونی که خوبه، فکر این باشید نماز واجبتون رو خوب بخونید. یعنی 4 رکعت نماز ظهر رو با حال با توجه بخونید. اگر همین نماز واجب رو با توجه بخونید که قرب فرائضی است که به تعبیر برخی از اهل معرفت هم مشکل تر از قرب نوافلی است، چون فرائض به دلیل اینکه فریضه هستن واجبن، زودتر آدم لذت عبادتشون رو از دست میده، عادت میشه برای آدم، توجه آدم کم میشه. سعی کنید اون رو با توجه بخونید. و حالا من به همین مقدار از این دعا اکتفا میکنم. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به همه شما هم توفیق بده، مشرف بشید، مشاهد مشرفه، و انشاءالله از اون بالاتر توفیق پیدا بکنید که اون حقیقت این تشرف ها رو انشاءالله بهش برسید و اون ارتباط معنایی و معنوی رو که باید با روح اهل بیت علیهم السلام که ما خودمون معتقدیم که اونها زندن، احیان اندکه یرزقون، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، خب اینا که ما بهش معتقدیم انشاءالله این مفاهیم رو ببینیم که یردون سلامی، اینها سلام ما رو جواب میدن. بله البته اونجا داره که الا انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، که انشاءالله اون لذت مناجات رو خداوند نصیب همه ما بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در بحث گذشته اشاره کردم، در مسئله 44 که مسئله مفصلی است، حضرت امام رضوان الله علیه به این بحث پرداختن که اگر یک کسی فاقد شرایط بود و فکر کرد واجده، یا واجد شرایط بود و فکر کرد فاقده، چه حکمی داره. قسمت اول فرمایش امام رو در مسئله 44 قبل از تعطیلات خونده بودیم، جمع‌بندیش هم دیروز اشاره کردیم. قسمت دومش که مربوط بود به مسئله بلوغ، قبلا باز در مسئله هشتم بحثش کرده بودیم، فقط دیروز به اون اشاره کردیم. عبارتی امام دارن در ادامه اون عبارت مربوط به مسئله بلوغ که در واقع امروز میخواییم به اون بپردازیم. حضرت امام فرمودن که لو اعتقد کونه غیر بالغ فحج ندبن فبان خلافه ففیه تفصیل مر نزیله، که در مسئله هشتم بود. ولو ترکه، یعنی حج را، مع بقاء شرائط الى تمام الاعمال استقر علیه، یعنی اگر این آقایی که فکر میکنه بالغ نیست حج رو ترک بکنه تا وقتی که همه اعمال حج دیگه بگذره، تا اون موقع هم همه شرایط رو داشته باشه. حضرت امام فرمان استقر علیه، یعنی استقر الحج علیه، حج برش مستقر میشه. بعد ما میفهمان و یحتمل اشتراط بقاء شرائط الى زمان امکان العود الى محلهی، که کافی نیست که شرایط تا انتهای اعمال حج باقی باشه، نه خیر، باید تا زمانی که این آقا بر میگرده به محل خودش این شرایط باقی باشه. ایشون میفرماد این یحتمل که چنین شرطی باشه علا اشکالن، البته این برای ایشون روشن نیست، یعنی محرز نیست، میفرماد محل اشکاله که چنین شرطی باشه یا نباشه. بعد شبیه این میفرماد و این اعتقد عدم کفایت مالهی عن حجت الاسلام، فکر میکرده که به اندازه حج پول نداره، فترکها، ترک میکنه حج، فبان الخلاف، بعد معلوم شد که داره، استقر علیه، حج برش مستقر میشه مع وجود سایر شرایط، در صورتی که بقیه شرایط رو هم داشته باشه. و ان اعتقد المانع من العدو او الحرج او الضرر المستلزم له، اگر فکر کنه یه مانعی از حج هست، مثل دشمن یا حرج یا ضرر مستلزم لهو، این ضمیر لهو به چی برمیگرده؟ احسن، از ضرر المستلزم للحرج. این قید رو امام هی ذکر میکنه، عرض کردیم دیروز، تکرار کردیم بحثای قبل از تعطیلات رو، به خاطر مبنایی که امام داره که ضرر مستلزم للحرج رو موجب رفع حکم میدونه، برای همین قید میزنه، نمیگه ضرر. بقیه میگن مثلا من العدو او الحرج او الضرر، دیگه همین، اما امام قید میزنه ضرری که مستلزم حرج باشه، یعنی حرج بالاخره، حالا منشأش ضرر باشه یا غیر ضرر. فترک حج را، به خاطر اینکه فکر میکرد دشمنی هست، حرجی هست یا ضرر موجب حرجی هست، فبان الخلاف، که نه بابا دشمنی در کار نیست، حرجی در کار نیست، ضرری در کار نیست، فظاهر استقرار الحج علی سیما فی الحرج، به خصوص در بحث حرج. بعد میفهمان و ان اعتقد وجود مزاحم شرعی اهم، فکر میکرده که این حجش مزاحم شرعی اهم میداره، فترک حج را، به خاطر همین، فبان الخلاف، معلوم شد که نخیر آقا مزاحم شرعی نداره، یا اگر داره اهم نیست، میفهمان استقر علیه، حج برش مستقر میشه. خب این بحثیست که امام رضوان الله علیه توی این مسئله مطرح کرد. عرض کنم مرحوم سید، همونطوری که خاطرتون هست، این مسئله رو در مسئله 65 مطرح کرد، که حالا عبارات مرحوم سید رو هم قبلا دیدیم، شبیه همین عبارات رو دارد، البته یک تفاوتی دارد مرحوم سید، و اون اینه که و این اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فحج فبان الخلاف، امام فرمودن این مجزی نیست، ایشون میفرمان فظاهر کفایته، که ما این رو هم گفتیم که بله، فظاهر کفایته، چون این ادله، ادله در واقع منت امتنانی است و این با امتنان منافات داره. بعد در مورد اعتقاد مانع من العدو او الضرر او الحرج، مرحوم سید تعبیرشون اینه که اگر اعتقاد داشت که مانعی هست، فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج اولا وجهان، امام فرمودن یستقر رو، مرحوم سید میفهمان الاقوا عدمهو، اما مرحوم سید میفهمان نخیر، اقوا این است که حج بر این شخص مستقر نمیشه، لان المناط فی الضرر الخوف، در ضرر ما بترسیم از ضرر کافیه، و هو حاصل خوف اینجا واقعا وجود داشته الا. بعد مرحوم سید یه قید میزنه، میگه خب وقتی کسی خوف از ضرر داشت، ادله لازرر شاملش میشه، چون برای شمول ادله لازرر تو بحث لازرر گفته میشه لازم نیست این که ما یقین داشته باشیم به ضرر، همین که خوفشو داشته باشیم، احتمال عقلایی بدیم، احتمال معتنابهی که عقلا بهش توجه میکنن کافیه. مرحوم سید نماد الا اذا کان اعتقاده الا خلاف رویت العقلا، مگر اینکه تصورش راجع به ضرر به خلاف رویه عقلا بوده، یعنی اگه به عقلا میگفت میگفتن برو بابا این با این چیزا که آدم احتمال ضرر نمیده، و بدون الفحث و تفتیش، بدون اینکه بپرسه همینجوری پیش خودش فکر کرده ضرر داره. مرحوم سید تمام نخیر، اینجا دیگه حجبرش مستقر میشه. چرا؟ این خودش تقصیر کرده، باید میرفت میپرسید که بالاخره این ضرر واقعا ضرره، احتمال ضرر اینجا ضرر عقلاییه یا نه، این نپرسیده. اما اگر احتمال ضرر عقلایی داده و فحص و تفتیشش رو کرده، مرحوم سید تمام خب همین کافیه برای رفع حکم، دیگه برش حج مستقر نمیشه. بعد میفهمان و این اعتقد عدم مانع شرعی فحجه، اگه فکر کرده که مانع شرعی نداره و واقعا داشته، فظاهر الاجزاء اذا بان الخلاف، و این اعتقد وجوده فترکه فبان الخلاف فظاهر الاستقرار، که اینجا شبیه امام فرمودن. بله، حضرت امام یک جمله‌ای دارن در ابتدای مسئله بعدی، من اول به اون اشاره کنم. ایشون می‌فرمان لو ترک الحج مع تحقق شرایط متعمدن استقر علی مع بقاء شرایط الى تمام الاعمال. اینجا سه تا مسئله مطرحه، خوب دقت کنید. یک، اگر کسی شرایط حج رو احراز کرد و علی رغم احراز همه شرایط عمدن حج نرفت، آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟ دو، اگر کسی فکر می کرد که شرایط رو نداره و حج نرفت و واقعا شرایط رو داشت، آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟ سه، این شرایط که گفتیم در دوتا مسئله اول و دوم، تا چه زمانی باید این شرایط رو داشته باشه تا حج بر او مستقر بشه؟ سه تا مسئله است، خوب دقت کنیم. مسئله اول، اگر کسی شرایط رو احراز کرده، میدونه عاقل بالغ به لحاظ مالی استطاعت داره، خوفی ضرری حرجی هیچی وجود نداره، مانع اهم شرعی وجود، همه چیز رو احراز کرده، اما متعمدن حج نمیره، آیا حج بر این مستقر میشه یا نه؟ اینجا قدر متیقن استقرار حجه، که حالا بر طبق روایاتی که قبلا خوندیم حالا اشاره هم خواهیم کرد، این آدم حج برش مستقر میشه. اگر خودش بعدن رفت حج، به هر شکلی باید بره حج، به تعبیری که حالا قبلا داشتیم، ولو متسکعن، ولو با زحمت و مشقت هم که شده باید بره حج انجام بده، و اگر این آدم بمیره باید حتما از طرفش حج رو انجام بدن، جزءه چیزایی است که برگردنشه و باید از اصل مالش خرج حجش رو جدا کنن و بفرستن یه نفر رو به جای این به نیابت از این حج رو انجام. مسئله دوم، حالا البته این مسائل بحث میکنیم و فقط من میخوام فهرست اول تو ذهنتون باشه. مسئله دوم، اگر کسی فکر میکنه شرایط رو نداره، حج نمیره چون فکر میکنه که مستطیع نیست، حج نمیره چون فکر میکنه که بالغ نیست، حج نمیره چون فکر میکنه که حرجیه، ضرریه، خوفی وجود داره، عدوی وجود داره، حج نمیره چون فکر میکنه مزاحم داره، مزاحم اهم، بعد معلوم شد که نه خیلی اینطوری نبوده، آیا بر این حج مستقر میشه یا نه؟ اینجا در واقع سه تا جواب داره. یه جواب مثل امام که میگه مستقر میشه، ظاهر تعابیر امام اینه که مطلقا مستقر میشه. یه جواب مثل جواب آقای خویی که مستقر نمیشود، ظاهر تعبیر آقای خویی اینه که اصلا مستقر نمیشه در این فرض. یه جواب مثل مرحوم سید صاحب عروه که در بعضی از شقوقش میگه مستقر میشه، در بعضی شقوقش میگه مستقر نمیشه، تفصیل داده در واقع سید. این مسئله دوم. مسئله سوم، البته بحث میکنیم آقایی، فقط من دارم فهرست میگم. مسئله سوم این بود که این که گفتیم اگر شرایط بود مستقر میشود، این شرایط تا کی باشه، کجا باشه؟ اینجا 6-7 تا قول هست. بلا تمام الاعمال رو امام انتخاب کرده، تا ذلحجه رو سید تعبیر کرده، تا برگشته به محل بعضی گفتن، و حالا میخونیم اقوال دیگر رو که صاحب جواهر و دیگران اشاره کرد. خب این یک تصویری از مسائلی که در پیش داریم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه یه تعبیری داره، فرموده و کیف کان فلا خلاف ولا اشکال نصفن و فتوان فی انه یستقر الحج فی الذمه اذا استکملت الشرائط فاحمل حتی فاتا. میفهمان هیچ خلاف و اشکالی نیست، هم به لحاظ نص یعنی روایات و هم به لحاظ فتوا، در این که حج مستقر بر ذمه شخص میشود در صورتی که شرایط رو داشته باشه و اهمال بکنه تا اینکه حج از او فوت بشه. این آدم فیحج فی زمن حیاتی و ان ذهبت الشرایط، ولو شرایط از دست داده باشه باید بره حجش رو انجام بده، البته شرایطی که لا ینتفی معها اصل القدره، و اگه اصل قدرت منتفی بشه دیگه نمیتونه بره حج انجام بده، اون معلومه. و یقضا عنه بعد وفاته. بعد اشاره میکنه به دو تا روایت که قبلا هم روایتشو خوندیم، بعدا هم دوباره میخونیم. حالا من فقط اینجا همون نقل ایشون اشاره میکنم که از امام باقر سوال کرد راوی که اندجل ما تولم یحج حجت الاسلام ولم یوسبها تقضا عن؟ قال نعم. یه نفر حجت الاسلامش انجام نداده، مرده، وصیت هم نکرده، باید از طرف او قضا بشه، انجام بشه. فزفون بله. شبیه این سنوات سماعت ابن مهرانه که اندجل یموت ولم یحج حجت الاسلام ولم یوسبها و هو موسر، یعنی مستطیع بوده. قال یحج عنه من صلب ماله، از خود مالش، اصل مالش باید برن براش حج انجام بده. خب این فرمایش صاحب جواهر. خوب دقت کنید، صاحب جواهر فرموده بود لا خلاف ولا اشکال نستن و فتوان فی انه یستقر الحج فی الذمه اذا استکملت الشرائط فاحمل حتی فاته، یعنی فاته حج مقصود اینا، نه فاته یعنی مرد، نه فوت آنس، مرد آدم مورد نظر نیست. برای همین بعدش میاد فیحج فی زمن حیاتهی، اگه فوت خودش بود که معنی نداشت فیحج فی زمن حیاته. این عبارت رو مرحوم آقای حکیم مثل این که یه آیه نازل شده به عبارت صاحب جواهر تمسک میکنه، میگه اصل الحکم فی الجمله مما لا ينبغي الاشکال فی. اصل حکم چیه؟ اینکه اگر کسی شرایط داشت و حج نرفت، حج بر او مستقر میشه. ایشون میگه مما لا ينبغي الاشکال فی، چرا؟ قال فی الجواهر، عبارت جواهر رو ذکر میکنه به عنوان دلیل بر این مطلبش، عبارت جواهر است. برخی مثل مرحوم بله، حالا بعضی مثل حضرت آیت الله سبحانی یا حضرت آیت الله فاضل، شاید الان یقین ندارم آیت فاضل، نه ایشون نفرمودن، اینو حضرت آیت الله سبحانی فرمودن. بله آیت فاضل هم اشاره کردن، چرا؟ بلی نه به این شکل که به عبارت چیزی اشاره میکنن، به عبارت صاحب جواهر آیت سبحانی و آیت فاضل و همینطور مرحوم شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدا که ظاهرا حالا برحال قبل از همه مرحوم شیخ محمد تقی اینو فرموده، اشاره میکنن که آقا عبارت صاحب جواهر ناظر به فرضی است. خوب دقت کنید که شخص شرایط رو احراز کرده و عمدن حج رو ترک میکنه، یعنی ناظر به مسئله اول است. در اون سه تا مسئله که گفتیم ناظر به مسئله اول و دوم با هم نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای فاضل و حضرت آیت الله سبحانی هم مطرح کردن. درست هم هست، عبارت صاحب جواهر ظاهرا ناظر به اون فرض اوله. یه نفر که شرایط رو احراز کرده حج انجام نمیده، این آدم حج برش مستقر میشه. مرحوم آقای خویی یه بحثی دارند اینجا، عرض کردم نسبت به مسئله دوم. مسئله اول بحثی نداریم چون اون دیگه قدر متیقن مسئله است. حالا ادله رو باز اشاره میکنیم، ولی مسئله اول قدر متیقنه. کسی که همه شرایط رو میدونه، هیچ مشکلی هم نداره، همینجوری عمدن میگه حالا نمیریم، حج حالشو نداریم، این حج برش مستقر میشه. حالا با توجه به توضیحی که در ذیل مسئله سوم خواهیم داد. اما اونی که مهمه، محل بحثه، اینه که اگر یه کسی شرایط رو واقعا داره ولی فکر میکنه نداره، بنده خدا نمیره حج چون فکر میکنه مستطیع نیست، نمیره حج چون فکر میکنه که بالغ نیست، اگه میدونست بالغه میرفت، میدونست مستطیعه میرفت، فکر میکنه مانعی هست نمیره. خب امام فرمودن حج مستقر میشه، مرحوم آقای خویی فرمودن نخیر، این حج برش مستقر نمیشود. بعد مرحوم آقای خویی یک استدلالی دارن که من این استدلال رو اینجا ذکر کردم. مرحوم آقای فاضل، حضرت آیت الله سبحانی، اینا هر دو این استدلال رو رد کردن و هر دو از رأی امام دفاع کردن. اما استدلال مرحوم آقای خویی دیگه، حالا امروز چون آخر ساعت هم هست و دیگه الان استدلال ایشون هم مقدمات داره، اینم بذارید شما مطالعه بفرمایید. فرمایش مرحوم آقای خویی رو حتما ببینید، فرمایش مرحوم آقای فاضل و حضرت آیت الله سبحانی البته تقریبا شبیه همن، ببینید. انشاءالله روز شنبه این بحث رو ادامه خواهیم داد که آیا کسی که فکر میکنه شرایط رو نداره و به خاطر این حج رو ترک میکنه، حج بر او مستقر میشه یا نه. فردا به خاطر شهادت امام عسکری علیه السلام بحث چهارشنبه ما تعطیله. انشاءالله روز شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.